ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه ششم مرداد ماه 1395 برابر با 27 ژوئیه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم همکارانم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی برای شما آماده کردند، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش‌ها از سوریه، انفجار انتحاری در شهر کردنشین قامشلی در شمال این کشور روز چهارشنبه دست کم 48 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مهاجم انتحاری سوار بر کامیونی حامل بمب و مواد منفجره این حمله را در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی کرد انجام داده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. یک روز پس از حمله به کلیسایی در شمال فرانسه که به کشته شدن یک کشیش 84 ساله انجامید، رهبران ادیان مختلف در این کشور روز چهارشنبه با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کردند. آندره 23 اسقف اعظم پاریس پس از این دیدار از مسیحیان خواست بر نفرت خود غلبه کنند و به گفته او به بازی داعش تن ندهند. دلیل بوبکر امام مسلمانان پاریس نیز ضمن دعوت روحانیان مسلمان به تغییر آموزش‌هایشان از دولت فرانسه خواست تدابیر امنیتی در مراکز مذهبی را افزایش دهد. در حمله به یک کلیسا در شمال فرانسه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته، گلوی یک کشیش 84 ساله بریده شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از معترضان به انتشار مطلبی در یک روزنامه محلی در دو شهر تبریز و ارومیه تجمع کردند. به نوشته رسانه‌های محلی، اعتراض‌ها پس از انتشار مطلبی با عنوان بازنویسی شاهنامه برای کودکان در روزنامه طرح نو آغاز شد. معترضان می‌گویند این مطلب همراه با توهین‌های قومیتی بوده است. به گزارش وبسایت‌های محلی، شامگاه سه‌شنبه در تبریز و روز دوشنبه در ارومیه تجمع‌هایی برگزار شد که ماموران امنیتی چند تن از معترضان را بازداشت کردند، اما برخی از آنها ساعتی بعد آزاد شدند. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور میگوید شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت موافقت کرده و این تاریخ را به وزارت کشور ابلاغ کرده است. آقای سامانی به ایرنا گفته است که در این تاریخ انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری به همراه دو انتخابات 5 دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای 10 دوره مجلس همزمان برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر رسانه‌های اصولگرا در ایران با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی پیش بینی کردند که ریاست جمهوری او یک دوره ای خواهد بود. دادگاهی در اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد یک شهروند پاکستانی را که مظنون به ارتباط با عاملان حملات 8 پیش در پاریس است به فرانسه تحویل می‌دهد. سخنگوی دادگاه شهر لینز به جزئیات بیشتری اشاره نکرد، اما رسانه‌های اتریشی گزارش دادند یک شهروند پاکستانی و یک شهروند الجزایری که 7 پیش در یک اردوگاه پناهجویان بازداشت شدند متهمند که با حملات پاریس ارتباط داشتند. رشته حملات و تیراندازی‌هایی که 13 نوامبر بیش از 8 ماه پیش در محلات مختلف پاریس روی داد 130 کشته بر جای گذاشت و گروه حکومت اسلامی مسئولیت آنها را بر عهده گرفت. و سرانجامی که شبکه تلویزیونی CNN ترک روز چهارشنبه گزارش داد که مقام‌های ترکیه برای 47 روزنامه‌نگار دیگر در این کشور حکم بازداشت صادر کردند. این روزنامه‌نگاران برای روزنامه زمان که در ماه مارس تعطیل شده بود کار می‌کردند. پیش از این برای 42 روزنامه‌نگار ترکیه نیز قرار بازداشت صادر شده بود. اقدامات دولت ترکیه علیه روزنامه‌نگاران مورد انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است. فاطمی
متشکرم. خبرها را از حسن جعفری شنیدید. می توانید مشروع خبرها و گزارش ها را هم روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. ارتش سوریه اعلام کرده است که راه‌های تدارکاتی مخالفان را در مناطق شرق حلب قطع کرده و در همین حال انفجارهای سهمگینی در شهر قامشلی کشتار کرده است. آخرین تحولات سوریه در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن جزوه راهنمایی برای مقابله با حملات سایبری منتشر کرده. جمهوری اسلامی ایران یکی از 4 کشوری است که در این جزوه جزو خطرهای بالقوه سایبری از اونها نام برده شده. گزارشی از واشنگتن. شماری از تشکل‌های دانشجویی در نامه انتقادی به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رعایت جایگاه شایسته دانشجویان شدند. نگاهی به این موضوع و نقش دانشجویان در کشور.
از سال 76 تا الان دانشگاه‌ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای شرکت در یک همایش تجاری به بندر آستراخان روسیه رفته است. گزارشی در این باره و پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. ارتش سوریه اعلام کرده است که نیروهاش تمام خطوط تدارکاتی مخالفان رو به مناطق تحت کنترلشون در شرق حلب قطع کرده است. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده. آقای جزایری، آخرین خبرها درباره این عملیات ارتش سوریه چیست؟
بله آقای فاطمی، البته باید گفت که از روز 11 ژوئیه جاری در حقیقت مناطق شرق حلب که در کنترل مخالفان حکومت سوریه است به محاصره در اومده بود، چرا که جاده کاسلو تنها جاده مرتبط کننده این بخش از شهر حلب به فضای خارج از اون و به مرزهای ترکیه در تیررس نیروهای دولتی قرار گرفته بود. اما با پیشروی که صبح امروز نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون داشتند، در حقیقت این محاصره تنگتر و مستحکمتر شد و بدین ترتیب حدود 250,000 تن که در منطقه تحت کنترل مخالفان در شرق شهر حلب زندگی میکنند اکنون در محاصره هستند. شاید این مخالفان اگر نتونن راههایی برای امدادرسانی پیدا کنن، اگر از خارج حلب به نیروهای دولتی نتونن حمله کنن و اسلحه کافی در داخل شهر حلب نداشته باشن، ممکن هست از دست دادن این بخش شهر حلب بسیار نزدیک باشه.
آقای جزایری، ارتش سوریه از ساکنان این مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب خواسته است که هرچه سریعتر از این مناطق خارج بشن. یعنی ارتش قصد حمله به حلب رو داره؟
بله، قصد حمله به حلب رو داره. در بروشورهایی که پخش کرده، اطلاعیه‌هایی که توسط هلیکوپتر در شهر حلب پخش کرده، دو تا خواسته رو مطرح کرده ارتش سوریه. یکی این که مردم، یعنی غیر نظامیان، هرچه سریعتر مناطقی که قرار هست مورد حمله قرار بگیرن، به ویژه منطقه محل حضور مخالفان، از اون منطق تخلیه بشن، هرچه زودتر به منطق امن دیگری منتقل بشن و منظورشون مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در شهر حلب هست، دو، مخالفان مسلح اسلحه رو زمین بگذارن. به نوعی خواسته ارتش سوریه به اونها امان نامه بده و گفته اگر اسلحه خودشون رو کنار بگذارن میتونن در شهر حلب بمونن یا میتونن از شهر خارج بشن.
آقای جزایری، این مخالفانی که در شهر حلب هستند از یک گروه هستند یا از گروه‌های متعدد هستند؟
آقای فاطمی، از گروه‌های متعدد هستند. بخشی از مخالفان که در داخل شهر حلب هستند در حقیقت از ارتش آزاد سوریه هستند، اما در حومه شهر حلب، به ویژه حومه جنوب شرقی حلب، جیش الاسلام که متشکل از ائتلاف گروه‌های اسلامگرا از جمله گروه النصره شاخه القاعده در سوریه، در این منطقه حضور دارند.
و در همین حال دو انفجار انتحاری بزرگ شبه نظامیان کرد رو در شهر قامشلی هدف قرار داده.
این دو انفجار انتحاری در بخش شمالی شهر قامشلی روی داده، بخشی که در کنترل واحدهای حمایت از خلق کرد است. یکی از این انفجارها که توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده بود، یکی از مراکز امنیتی واحدهای حمایت از خلق کرد رو هدف قرار داد. اینها بزرگترین انفجارهایی هست که طی 2 سال گذشته در شهر قامشلی روی داد. شمار قربانیان متفاوت گزارش شده. از 31 نفری که خود دولت سوریه اعلام کرده توسط تلویزیون رسمی خودش، تا 45 نفری که شبکه‌های مختلف خبری به نقل از مخالفان گزارش دادن، اینها آمارهایی است که تا کنون منتشر شده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
از منطقه خاورمیانه به واشنگتن می رویم که کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه نخستین جزوه های جزوه راهنمای مقابله با حمله های سنگین و غیر مترقبه سایبری رو منتشر کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید که در این جزوه راهنما نام 4 دولت از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان خطرهای بالقوه حمله های سایبری علیه آمریکا ذکر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
کاخ سفید واشنگتن میگوید که در عرصه عملیات سایبری انقلابی آغاز شده که خطرهای سنگینی به همراه دارد و بخشی از آن هم پایا، ناهمگون و رو به گسترش است. روسیه و چین بیش از پیش بی‌محابا دست به حمله‌های سایبری می‌زنند و جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی نیز از توانایی‌های لازم برای حمله‌های سایبری ویرانگر برخوردارند. این مطالب را خانم لیسا موناکو، مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور ضد تروریسم، روز سه‌شنبه در کنفرانس امنیت سایبری در نیویورک بیان کرد. پیش از او مقام‌های آمریکایی گفته بودند که شواهدی در دست است که روسیه انتشار اطلاعات حساس کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا را مهندسی کرده تا بر نتیجه انتخابات پاییز آینده تأثیر بگذارد. در این زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز چهارشنبه در گفتگویی از پیش ضبط شده با شبکه NBC گفت که هر چیزی ممکن است. Anything's possible. I think the FBI is still investigating. آقای اوباما اصرار داشت که FBI پلیس فدرال آمریکا همچنان مشغول تحقیق و بررسی این امر است و البته کارشناسان انتشار ایمیل های کمیته ملی حزب دموکرات را به روسیه نسبت دادند. رئیس جمهوری آمریکا افزود آنچه ما می‌دانیم این است که روسیه سیستم‌های آمریکا را هک می‌کند و این تنها شامل سیستم‌های دولتی نیست. دولت روسیه همان گونه که انتظار می‌رفت هر گونه دخالت در نفوذ به سیستم ایمیل‌های کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا و انتشار بیش از 20,000 ایمیل محرمانه را تکذیب می‌کند. علاوه بر واکنش غیر دیپلماتیک سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری این کشور نیز در گفتگوی تلفنی با شبکه روسیه 24 اتهام دخالت مسکو را در این زمینه رد کرد و افزود که چنین دخالت‌هایی در چند مورد دیگر نیز مردود بوده و امری تکراری است. ولی امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در واشنگتن، احتمال درستی چنین اتهام‌هایی را ممکن می‌داند و می‌گوید که در مورد ایران هم موارد مشابه امکان پذیر است.
مسئله جدیدی نیست این اتفاقی که افتاده. ما قبلا هم دیدیم که ایمیل‌های خانم هیلاری کلینتون در دسترس قرار گرفته بودش. ممکنه هکرهای روسی این کار کرده باشن یا ممکنه کسان دیگه این کار کرده باشن. واقعیتش اینه که سند و متن دقیقی در دست نیست. اما مسئله که وجود داره این هستش که به نظر میاد دولت‌ها به صورت عمومی، در واقع بهتر بگیم افرادی که برای دولت‌ها کار می‌کنن، چه در آمریکا و چه در سایر نقاط دنیا، حتی در ایران، این افراد خیلی حساس نیستن روی امنیتشون. ما در ایران گزارش‌هایی داریم که می‌بینیم که افراد نزدیک به آقای روحانی ایمیل‌هاشون مورد حمله قرار گرفته، به خاطر اینکه از ایمیل‌های در واقع خیلی عمومی، ما چیزی که بهشون میگیم پابلیک ایمیل‌ها مثل جیمیل، یاهو و امثال اینها استفاده می‌کنن. حتی قبلا هم نمونه‌هایی داشتیم که افرادی که کارمندهای وزارت خارجه بودن توسط هکرهای ایرانی هک شدن. میخوام بگم که این اتفاق به نظر میاد اتفاقی هستش که داره تبدیل به یک روند میشه. وگرنه خب ما میتونیم اینو ببینیم که خیلی بیشتر و بیشتر این اتفاقا میفته و معمولا هم هکرها از تکنیک‌های خیلی پیشرفته استفاده نمی‌کنن برای این کار انجام بدن.
دولت آمریکا از فوریه گذشته حدود 6 ماه پیش برای امور سایبری و متمرکز ساختن اقدامات دولت فدرال سازمان ویژه‌ای را تشکیل داده و نخستین جزوه راهنمای مقابله با حمله‌های ناگهانی سایبری برای آژانس‌های دولتی را نیز روز سه‌شنبه منتشر کرده که نوع حمله‌ها را در 5 رتبه رده‌بندی کرده است. ولی خبرگزاری رویترز از قول برخی کارشناسان امنیت سایبری میگوید که این نخستین جزوه راهنما برای مقابله فوری و اضطراری با حمله‌های سایبری کافی نیست. دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که در صورت لزوم تحریم‌های مالی علیه هکرها و عاملان حمله‌های سایبری اعمال خواهد کرد.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 22:14:45 از شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نقش دانشجویان در شکل گیری تحولات اجتماعی غیر قابل انکاره، ولی معمولا در ایران با دانشجویان برخوردی که شایسته جایگاه اونها باشه صورت نمیگیره و فعالیتاشون به انهای مختلف سرکوب میشه. این برخوردها باعث شده است تا تعدادی از تشکل‌های دانشجویی نامه‌ای انتقادآمیز خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بنویسند. گزارش همکارم شاهین بشیری را در این باره بشنوید.
92 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تشکل‌های دانشجویی در نامه‌ی خود به حسن روحانی همچنین درباره خطر انفعال دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری هشدار دادند. نویسندگان این نامه با اشاره به برخوردهای امنیتی با دانشجویان تاکید کردند که جو ارعاب و تهدید کماکان گریبان دانشگاه را گرفته است. در این نامه از لغو برنامه‌های تشکل‌های دانشجویی بدون ارائه دلیل، دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در فرم برگزاری برنامه‌ها و عدم رسیدگی به درخواست تشکیل اتحادیه‌های دانشجویی و اخلال در روندهای مربوطه، از جمله جلوگیری از برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی تشکل‌های دانشجویی انتقاد شده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ضمن تشریح اهمیت تشکل‌های دانشجویی در تحولات اجتماعی به رادیو فردا می‌گوید:
از سال 76 تا الان دانشگاه‌ها موتور محرکه تحولات اجتماعی هستند. سال 92 و همچنین انتخابات اسفند 94 نقش بسیار بزرگی در پیروزی اعتدالگرایان داشتند. مهمترین وعده‌های سیاسی اجتماعی آقای روحانی مثل آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر، باز کردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها مطرح شد. یکی از مهمترین تکیه‌گاه‌های دولت هستند. در این حال در 3 سال اخیر دانشگاه‌ها تحت فشار تام جناح تندرو هم بودند. وزیر علوم آقای فرجی دانا اولین قربانی استیضاح مجلس اصولگرا بود. با مواضع علنی آیت الله خامنه‌ای، فعالیت‌های بسیج در دانشگاه‌ها به شدت افزایش یافته. برنامه‌های دانشجویی مثل سخنرانی‌ها، کنسرت‌ها، اردوها یا حتی نشریات دانشجویی تحت فشار حاد حاکمیت یا در مواردی گروه‌های خودشر هستند. واقعیت این هست که به رغم بهبود اون فضای امنیتی سنگین سال 92، حال دانشگاه‌های کشور همچنان خوب نیست. در حقیقت دانشجویان و دانشگاهیان از ترس تکرار دوران احمدی نژاد بخش بزرگی از انتقادات خودشون رو خودسانسوری می‌کنند یا مانند این نامه ملایم به زبان میارند. توی این شرایط انفعال اولین پیامد فضای امنیتی و جو ارعاب و تهدید فعلی است. یعنی یک سال بعد دانشجویان بر سر این دوراهی خواهند بود که اولا چرا ما باید در انتخابات شرکت کنیم و دوما چرا ما باید مردم رو به حضور در پای صندوق‌های رأی تحریک کنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دوران تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری خود بارها ضمن اعلام حمایت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی دانشجویان وعده داده بود که دولتش تلاش خواهد کرد تا دانشگاه از فضای امنیتی فاصله بگیرد. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مدیران دانشگاه‌ها خواسته است که با جدیت از تبدیل مراکز علمی به آنچه او محل جولان و فعالیت‌های جریان‌های سیاسی خوانده جلوگیری کند. نامه 92 تشکل دانشجویی به حسن روحانی کمتر از یک ماه پس از سخنان محمدعلی کام فیروزی، نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی در حضور آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود. محمدعلی کام فیروزی در این دیدار ضمن انتقاد از برخورد امنیتی با دانشجویان گفته بود:
برخوردهای انضباطی غیرقانونی و گاهی حتی تهدیدهای نهادهای بیرون از دانشگاه در مقابل تجمعات صنفی و یا اعتراضات اجتماعی دانشجویان در شأن یک جامعه قانون محور نیست، چه رسد به دانشگاهی که باید مهد آزادی و آزاداندیشی باشد.
این 92 تشکل دانشجویی در نامه خود به ایجاد مشکل برای کنشگران دانشجویی صرفاً به بهانه حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رصد امور شخصی دانشجویان در فضای مجازی به بهانه‌های واهی و دامن زدن به نگاه جنسیتی و اعمال طرح‌های تفکیکی اعتراض کردند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است باید این نامه دانشجویان جدی گرفته شود.
این 92 تشکل دارن با آقای روحانی میگن که اساسا دولت شما برآمده از جنبش دانشجویی، چرا که یادآور باید شد که حتی احزاب سیاسی بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به انتخابات ناامید بودن. این جوانها به ویژه جوانهایی که سابقه فعالیت دانشجویی داشتن بودن که حتی احزاب رو و شخصیت‌های سیاسی رو ترغیب کردن به اینکه انتخابات رو به بازی انتخاباتی رو ادامه بدن. حالا 92 تشکل که اگه بخوام با زبان تشکیلاتی نگاه بکنیم، اینها یعنی حدود حداقل 1000 نفر نیروی کادر و ستادی انتخابات دوره آینده دارن به آقای روحانی هشدار میدن نسبت به ناامیدی دانشجویان. جنبش دانشجویی اینها هفته گذشته داشتن دوباره اتحادیه دانشجویان رو، یعنی همون تحکیم و وحدت رو، احیا میکردن. مکانش با همگی که دانشگاه‌ها گرفته بودن که در آخرین ساعت این لغو شد و خب یه آب سردی روی این حرکت 3 ساله دانشجویان ریخت. این نامه هشداری است به دولت آقای روحانی که در وزارت علوم خوب شروع کرد ولی به تدریج عقب نشینی‌های بزرگی انجام داد.
نویسندگان نامه 92 تشکل دانشجویی بی توجهی و بی اطلاعی شخص وزیر علوم از مشکلات دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی و عدم پیگیری این مشکلات از سوی او را توجیه ناپذیر خواندند. این 92 تشکل دانشجویی در پایان نامه خود خواستار رفع محدودیت‌ها و تسهیل در شکل‌گیری تشکل‌های دانشجویی و رفع فضای امنیتی و مداخله‌گرانه در دانشگاه‌ها شدند.
نامه انتقادی و شکوایی شماری از دانشجویان به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گزارشی بود از شاهین بشیری. با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا مجله شبانه واکی رو ادامه میدیم و پس از اون گزارش دیگری خواهیم داشت راجع به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به روسیه.
من می‌خواستم دو تا کلمه حرف با اینا که با آقای روحانی مخالفت میکنن و آقای روحانی تا یه حرفی میزنه یه حرفی بر علیهش میزنن، دو تا کلمه حرف باشون دارم. چطور که آقای احمدی‌نژاد هر کاری میدید میکرد، هر حرفی میدید میزد، شما از طرف این که دوزیتون رو کنه هیچی نمیگفتین، شده بودین لال و کر، حالا شده این بلبل برای آقای روحانی. آقای روحانی هم باید دوزیتون رو کنه و قیچی هم بدونین، شما مثل آقای روحانی منتخب مردم نیستین، شما انتصابی هستین، شما هیچ که بهتون رأی نداده.
میخواستم بگم مردم ایران به گوش و به هوش باشید، حقوقهای نامتعارف در مقابل چپاول بیت المال در دو دوره ریاست جمهوری گذشته عددی محسوب نمیشود. این حقوقها حربه ای است دست اصولگراها که هم یاران آقای روحانی را از ایشان دور کنند و هم برای انتخابات بعدی چهره آقای روحانی را خدشه‌دار کنند. از این کارها اصولگراها تا موقع انتخابات زیاد انجام خواهند داد.
متاسفم که امروز با وقوع پیش آمدهای غیر منتظره در اقصی نقاط دنیا جوانهای خونشون به زمین ریخته میشه یا خانوادهای سرپرستشون از دست میدن، ولی بزرگ نمایی این مسائل قبل از ریشه یابی توسط رسانه ها یک عده‌ای دوست دارن قهرمانانه خودشون رو با این تبلیغات مطرح کنن و ما میبینیم که امروز سن اشخاصی که دست به چنین کارهایی میزنن در حدود 10 سال و 12 سال و به 15 سال و از سنین بالا تقلیل پیدا کرده به این سنینی کم. صرفا اینا جنبه های قهرمانی مسئله رو در نظر میگیرن. ما امیدواریم ادهی بشینن در این مورد ریشه یابی کنن که چرا
اگر 400 بشکه نفت فروختن، اگر 2 میلیون فروختن، اگر 3 میلیون فروختن، اگر بیشتر و کمتر، ما ملت هیچ فرقی نمی کنه. 100 دلار فروختن، 150 دلار فروختن، 40 دلار فروختن، خوشا به حال سفتر و سفترها.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین می گفتن تعلیم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. و ما آخرین گزارش مجله شبانگاهی. آستاراخان روسیه میزبان همایش تجاری با ایران است. هیئتی به سرپرستی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای سفری 4 روزه در روسیه به سر میبره. مسکو و تهران به تازگی اعلام کردند که مصمماً در اسرع وقت حجم مبادلات تجاری دو جانبه رو 10 برابر افزایش بدهند. اینک مسئولین دو کشور به دنبال گره‌گشایی از مراودات بازرگانی هستند. در این باره گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا.
محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در رأس هیئت 50 نفره از مسئولین و تجار ایرانی به استراخان محل برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه سفر کرد. وایزی سه‌شنبه در نخستین روز سفر 4 روزه خود با الکساندر ژیلکین فرماندار استراخان طرح گسترش همکاری از جمله همکاری‌های میان استانی با گیلان و مازندران را مورد بررسی قرار داد. گزارش ها هاکیست 160 شرکت ایرانی در استراخان فعالیت میکنند و نیمی از کل مبادلات تجاری ایران با روسیه از طریق این استان انجام میشود. به تازگی یک شرکت سرمایه گذاری ایرانی یکی از پایانه های دریایی این استان را خریداری کرده است. سه‌شنبه با حضور وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران خط پروازی تهران استراخان شرکت هواپیمایی تابان افتتاح شد. همان روز اعضای سازمان توسعه بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی و صنعت استراخان در یک نشست مشترک راه های گسترش همکاری های اقتصادی میان ایران و این بندر ساحلی دریای خزر را بررسی کردند. در پی این همایش الکساندر ژیلکین فرماندار استراخان طی مصاحبه با یک تلویزیون محلی استراخان را پیشگام در برقراری ارتباطات روسیه با ایران خواند و گفت:
чем сегодня мы заинтересованы, то безусловно сразу на первое место выходит это инженерно-техническое.
ما در وهله نخست علاقمند به توسعه همکاری‌های زیرساختی با ایران هستیم. ایران همواره از شرکای اصلی تجاری منطقه‌ای ما بوده و البته امروز بهترین دوره مناسبات ما نیست. بر اثر برخی عوامل خارجی مبادلات تجاری رو به کاهش نهاده، اما امیدواریم این روند تغییر یابد. اسناد فراوان امضا و موانع بسیاری برطرف شده و باید در همه زمینه‌ها همکاری‌های دو جانبه را افزایش دهیم، به ویژه که به دنبال اجرای سیاستی کاملا نوین برای توسعه منطقه آستاراخان هستیم.
به گزارش ریا نوستی، همکاری‌های اقتصادی بین روسیه و ایران به سرعت در حال گسترش است و در 6 ماه نخست سال میلادی نسبت به سال گذشته 70% رشد داشته. سال گذشته حجم مبادلات تجاری میان دو کشور کمتر از 1.5 میلیارد دلار بود، اما طرفین اخیراً تأکید کردند که مصممند حجم این مبادلات را به 10 میلیارد دلار در سال برسانند. در روزهای گذشته مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به پایگاه خبری روسیه اکسپرس آنلاین گفت که امیدوار است دولت روسیه بتواند از پروژه های هماهنگ شده در چارچوب کمیسیون میان دولتی با ایران که به گفته وی ارزش این طرح حدود 40 میلیارد دلار است حمایت مالی کند. الکسی گسپادارف کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو میگوید تا زمانی که روسیه و ایران با مشکلات مالی دست به گریبان هستند، افزایش چشمگیر روابط اقتصادی بین دو کشور بعید به نظر میرسد.
بسیاری از کارخانه ها و شرکت های روسی ایران را سرزمینی پر از گنج های دست نخورده میپندارند و تا کنون ظرفیت های این کشور را به خوبی شناسایی کردند، اما به دلیل نبود سرمایه به پشتیبانی دولت چشم دوختند. این در حالی است که دولت نه تنها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند که حتی درباره موارد جزئی نیز بسیار کند تصمیم گیری میکند. از سوی دیگر بازار بزرگ روسیه ظرفیت مناسبی برای ایران است، اما موانع ساختاری و قانونی و عدم شفافیت مانع جدی تجار ایرانی برای ورود به این بازار است و تا زمانی که طرفین نتوانند منابع مالی طرح‌های مشترک را تأمین کنند، تمام توافق‌ها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، که رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست، پس از استراخان به مسکو سفر و با وزیر انرژی، وزیر ارتباطات و وزیر صنعت و تجارت روسیه دیدار خواهد کرد. او همچنین با رئیس امور تجاری کمیسیون اقتصادی اوراسیایی احتمال تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا را بررسی خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دوستان، یکی از شماره‌های پیامگیر تلفنی رادیو فردا را به آگاهی شما می‌رسونم. این شماره هست 20420221122112. 20420221122112. شما میتونید به وسیله این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. نیم ساعت دیگه صحنه، برنامه هفتگی سینمایی رادیو فردا رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنیم.